باری این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یأس‌الدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده، شاید چون خیلی مایوس بوده و شاید چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم السلام پیرش ایشالله، ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو چشم ننی ایشالله، ارباب خودم بز قندی ارباب خودم چهره نمی خندی.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا عبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت 26
پدر سوخته ها، خیال کردن مملکت بی صاحب است؟ رفتن پارک عطابق را گروه کردن؟
عجب نکنید علو حضرت،
ساکت تلوزان، ضرر برای ما همین رایای بیشور هم که اینطور شلطاق می کنند.
امر مجستیک است.
کجا ماندن پس؟ چرا نمی آورند این بیشورها را؟
موسی و سالار دوله رفته از بیاوردشان، شاید حالشان دست خودشان نبوده مجستیک. اینا همیشه مراتب خاکسازی رو داشتن.
غلط کردن که دست خودشان نبوده، پدرشان را در می آوریم. سالار دوله می گفت رفتن پارک عطابک را گروه کردند و عربده کشیدند، حتی به شخص ما هم توهین کردند.
بعید است اعلی حضرت، موسی و یأس‌الدوله و موسی و مجرالدوله هر دو از خاکساران آستانند.
در سوخته پس چرا اینطور به آستان همایونی ما توهین کردند؟
حالا که مسئله توهین قطعی نشده، من به عنوان طبیب شما اکیدن توصیه می کنم که شما غضب بیش از اندازه نکنید مجلس.
من هم به عنوان سلطان ناصرالدین شاه غازی اکیدن توصیه میکنم زیاده جفنگ نگویید طلوزان.
به چشم مجلس.
ها آوردن بالاخره آوردن این دوتا کاف را.
بخنا من گرگر بخنا من دلمیگر سام برای شا بابا
خفف. این چه طرز سلام کردن است بیشور؟
آخ جور
زن زن
شب بابا
برم کن گست و دوله به ما دست بزنی میکشه بر کن مردک
قذب نکن شاه جون. اگه نمیرم سراغ اون طلوزان جونه طلوزان جونم خوب
هلو حضرت این دوتا حتما مریض شدن.
خودت مرز دار مردک بدهم پدرتان را در بیاورن حجم گلابیه.
حالا کارت به جای رسید که جلوی ما صدا بلند میکنی محصور بشین زمین.
نمیشینم شاه بابا اصلا خوش دارم یه بله اینسا رو باعث دارم ای بزاره
شاه جون فداد بشم.
سرا همچی میکنی مردک برو سراغ طلوزان ای بابا
بیزو جودو جونم چطوری؟
مجستیک بگو دستم فسیلی بگیرن من بدم میاد
چطوری؟
نجف دارش تا ببینیم این محجوب چه میگوید.
آخ چه سقط هوای اینجا جرمه میدونید سیه شاه بابا اینجوز داری مطنده بخری همیشه دوست داشتم از دیوارای این تالار بالا برم. آهان دیوار بالا برم اینجوری
چه کار میکنیم دیوانه شدی میوفتی
شاه بابا بیا ببین اینجا چه خبره. نه نه از قیافت خوشم
با سلطان مایی
ماندی آموزی یست و دوله فل کنید چرا اینطور میکنید؟
من خوابم میاد دولو
مجلسی کمک کنید دیگه
مجلسی چه میبینیم بالا؟
همه چی شهر برنجه از همین رنج آی دادا شهر برنج به به بزا بیا پای برات بگم
نیافتی
اینجور دستت لوله کن
لوله کن
اینجور لوله لوله کن
اینجور
آره حالا از توش اینطور نگاه کن
از توش
به 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 ببین چه خبره فرنگستونه
توش چی میبینی؟
نگاه کن چی میبینی بگو دیگه
توش
آدماش چراغاش
من توشو دوست دارم
جزلری ما تنگر بالا میاد
مسخره میکنی مرا
چی؟
پدر چه در میارم
بایده ده بایده ده ترسیدم خیال چنی دستت به من میرسه بیا بیا بلا للا
مجلسی که به حال این موسیو یست و دوله فکری بکنی
من خوابم
ببینم این دوتا چه خوردن ها؟
اوپیوم مجستیک مخدر بوده
حتی بوده بوده حالا چیزی بده از سرشون بکنه
فعلا که این موسیو یست و دوله روی دستم خوابیده
عجب
طولو.
ببین چه خوردن بعد به ما خبر بده
میخواد شما هم بخورید هر آزم
حتی بوده خوب بوده میبینی چقدر حالی به حالی شدن زیر زبانشون رو بکش و به ما خبر بده
بچشم با یست و دوله چه کنم
ببرش بیرون
طولو.
نمیبینی چقدر طولو دوست داره
اما مجلسی
امر همان است که گفتم ببر
ارباب خودم سلام علیکم علیکم و سلام پیش ایشالله ارباب خودم سرتو بلا کن توی هر دو چشام نمیری ایشالله ارباب خودم بز قندی ارباب خودم چهره نمیخند بشکن بشکن
بشکن
من نمیشکنم
بشکن
اینجا بشکنم یار گله دار اونجا بشکنم یار گله دار این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار یا حق یا هو
ما آماده ایم
لول بدید
3 2 1
بریم ضبط
مثل آب وقتی تشنه ای
مثل رؤیا وقتی راکدی
مثل خاطره وقتی تنهایی
مثل عشق وقتی منتظری
مثل شیپور وقتی خوابی
مثل هیجان برای قلبت مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی‌تو اسیرم، همیشه بی‌تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون. حدیث عبر بخاری به من چه میرسد دوست، از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندو، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کو، فضای فاصله صد کو. تو از قبیله لیلی آه، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق تو.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. گرانی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم، و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال، دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان وورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 44. فصل 36. کاروان در نخستین روزهای سفر از میان مزارع کشت شده موستانهای پربار راه می پیمود و گاه گاه از آبادیهایی گذر می کرد که در آنها به آسانی می شد با پرداخت پول بیشتر و با گفتن چند حرف محبت آمیز جایی برای اتراق شبانه به دست آورد. سپس منظره البته تغییر کرد. جاده به طرف سد دیوار مانند کوههای آند بالا می رفت و حالا دیگر به جز چند استانسیا یا کلبه چوپانی منفرد چیزی به چشم نمی خورد. قدری بالاتر به منطقه جنگل‌های بزرگ رسیدند که انبوه بودند و حالت جنگل‌های مناطق حاره را داشتند و زمینشان در آغاز پوشیده از سبزه‌های پرپشت و سبز و خرم در آن مناطق بود، اما بعد از آن به تدریج که بالاتر می رفتند ماهیت درختان هم تغییر می کرد، که فقط درختان بلوط و صنوبر یافت می شد. گاهی پیدا کردن راه از ورای آن منطقه وحشی مشکل می شد، اما در آنجاها آقای وبستر خود را در محیط خیش احساس می کرد. به طرز خستگی ناپذیری دائم به قطب نما و هواسنج و دوربین بر می رفت تا موقعیت کاروان را مشخص کند. بعد از ظهر روز نهم مسافران به حد نهایی جنگل ها رسیدند، طوری که اینک در منطقه چراگاه های کوهستانی بودند. دیگر درختی وجود نداشت و راه از میان تخت سنگ ها و بوته های ضعیف می گذشت. هنگام غروب خورشید آقای وبستر تصمیم گرفت در محلی که در پناه بود اردو بزند. بارها را از پشت قاطرها پایین آوردند و این کار به آنها امکان داد که با خاطری آسوده از علفهای کوه بچرند. خیمه زدند و به تهیه غذا پرداختند. آقای وبستر ضمن این که به دم کردن ماته، چای محبوب بومیان امریکای جنوبی، مشغول بود گفت:
آدم باید خودش با آداب و رسوم کشورهایی که از اونها گذر میکنه تطبیق بده.
جان وورکمن سری تکان داد و گفت: من نمیتونم خودمو به این نوشابه بد طعم عادت بدم، حتی اگه 100 سال بخورمش، چون از مزه تلخش بدم میاد. چای چینی خودمونو ترجیح میدم.
دیگه بستگی به ذوق و سلیقه داره آقای بارکان. این دو محصول هر کدوم مزایای خاص خودشونو داره، مشروط به اینکه آدم تو مصرفشون زیاده روی نکنه. ضمن این که هر دو با هم صحبت میکردند، آقای وبستر مقداری از آن مایه را که به رنگ سبز روشنی بود و به نظر میآمد که خودش از آن بسیار خوشش میآید، در فنجانی ریخت و به دست جان داد. جان از آن نوشید، اخمایش در هم رفت و گفت: واقعا عجیبه که آدم مردم این مملکت رو میبینه که از رستورانه والپارزو گرفته تا چادرهای بومی های سرخپوست سر راه ها، همه جا به دم کردن این مایه بدتر مشغولن. آقای وبستر سر پاکت ماته را باز کرد، آن را به دست جان داد و گفت: ای همون گردیه که برای تهیه چای ماته ازش استفاده میشه، بکنی؟ جان اطاعت کرد و گفت: عجیبه آقای وبستری، اصلا بوی بدی نداره، کاش طعمش بهتر بود. آره جان، حتی عطر خوبی داره. تو میگی بوی بدی نداره، من میگم عطر داره. این گرد در تخمیر برگای یه نوع درخت راج یا آز تهیه میکنن که خود به خود تو منطقه رشد بکنه. اول برگای درخت رو آتش هیزم خوش میکنن، بعدش هم اونا رو توی آسیاب گرد میکنن و بعدش هم گردی که این روش به دست میاد و چند ماه تخمیر میکنن تا بالاخره خواصی رو که داره به دست بیاره. کلی خاصیت داره، کلی از مریضی به بدن عبه میبره. اون وقت تو اینجوری که چه میخوریش؟ جان که فنجان را خواه نخواه خالی کرده بود گفت: من از شما آقای وبستر به خاطر توضیحاتی که دادی تشکر میکنم، با وجود این باید عرض کنم من از این نوشیدنی خوشم نمیاد. تکرار میکنم این بسته به ذوق و سلیقه است و گرد ماته 0.5% وزن خودش کافئین هست. قهوه توی این مملکت خیلی گرونه، در حالی که درخت راجی آز که از برگای اون ماته به دست میاد خیلی ارزونه. جفتش هم تو بدن یک کار میکنه، کافئین خونت میاره بالا. ها این یعنی چی؟ یعنی این که تو باید عقل اقتصادی داشته باشی تا ماته بخوری جای قهوه. آقای وبستر ضمن این که حرف میزد، ظرف‌های غذا را از روی میز تاشو جمع میکرد و به جای آنها آرام آرام نقشه بزرگی از کوههای آند را پهن کرد. این نقشه نشان دهنده منطقه‌ای بود که خود زمینکاف سابقا از آن بازدید و عمل آورده بود، یعنی کناره‌های مرز آرژانتین را در حوالی آرانکو نشان میداد. آنگاه آقای وبستر هواسنج مخصوص خودش را برداشت و به جان نشان داد که این دستگاه ارتفاع سنج هم هست و مشخص میکند که در ارتفاع 3100 متری هستند. بعد افزود: من اینجا رو کاملا یادمه آقای بارکمن، ما الان توی جای اردو زدیم که من 5 سال پیش توش اتراق کرده بودم. اینجا نگاه کنید، میبینین؟ به روی نقشه خود ضربه کوچکی زد، صلیب کوچکی به جان نشان داد که خودشان را کشیده بود و در نزدیکی آن تاریخ و رقم 3100 نوشته شده بود. سپس افزود: الان ما تو مرز جنگلاییم، این خطی که من با انگشت دارم دنبال میکنم تقریبا رایه که باید طی کنیم، میبینی؟ بعد از رفتن به آدمای خودمون دستور میدیم که کلی علف بچینن و بسته‌بندی کنن، چون در ارتفاع 3500 متری قاطره ما دیگه چیزی برای خوردن گیر نمیاره. اینه که به واسه اینکه مسیرمون رو شروع کردیم، تو مسیر هر جا تونستیم باید علف بشیریم بسته‌بندی کنیم. جان حرف او را برید و گفت: شما الان گفتید این منطقه رو به جا میارید، این حرف هم ثابت میکنه که ترس و تشویش‌های شما درباره اثرات زمین لرزه اخیر کاملا بیخود بوده. آقای وبستر لحظه‌ای خاموش ماند، سپس به کندی جواب داد:
اشتباه میکنی دوست من، من سر راه خودمون به تغییراتی برخوردم که وحشت زدم کرده. شما لابد اون دریاچه بزرگی رو که ما فری روز صبح از کنارش رد شدیم یادتون هست، درسته؟
خب آره یادمه. منظور؟
اون دریاچه 5 سال پیش اصلا نبود. اون وقت اونجا به جز یه دره عریض که نهر کوچکی توش جاری بود هیچی وجود نداشت. زمین لرزه همه اون دره رو با ریزش کوه مسدود کرد و آب توش جمع شده. خدا کنه وقتی رسیده به مقصد به ریزش های دیگه شبیه اون ریزش دره بر نخوریم.
همین که آقای وبستر از گفتن این جمله فراغت یافت، جان صدای قرش خفه‌ای شنید، نظیر صدایی که عبور یک قطار سری و سیر بر خط آهن به وجود می‌آورد. صدا بلافاصله خاموش شد، اما آقای وبستر که درون چادر نشسته بود با یک جهش از جا پرید تا چراغ را که به یکی از دیرک‌های خیمه آویخته بود خاموش کند. جان بی‌خیال سر جای خود نشسته بود و تکان و هیجان رفیقش شگفت‌زده‌اش کرد. پرسید: آقای وبستر چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
آقای وبستر که اینکی گربی حرکت مانده بود ظاهرن گوش تیز کرده بود و به صداهای کوه گوش می داد و چون جان سوال خود را تکرار کرد اون نشست و در جواب گفت
خیلی هم خیلی گذشت لاقل بدون هم ظاهرن این یه تکون ارضی بود که تو کوههای آند زیاد اینا رخ میده.
یعنی چی؟ من اگه شما نمیگفتید قسم میخوردم که این صدا از یه قطار سری و سر بلند شده. این صدا من یاد یه قرشی انداخت که آدم تو خونه های محله برادوی حین عبور هواپیمای بزرگ میتونه بشنوه از تو خونه.
انگار فراموش کرده که نزدیکترین خط آهن به اینجا تو فاصله 150 کیلومتریه. یعنی درسته که این میتونه شبیه اونا باشه ولی این خبرا نیست. این تکونای ارضی صدای شبیه به صدای قطار رو تولید میکنه ولی این بار باور کنید صدا از یه زمین لرزه خفیف بود که تو شیلی اغلب رخ میده 50 بار در سال یعنی هفته یه بار.
اینقدر زیاد؟
آره ای شما الان زیاد هول نکردیم و اینه که زمین لرزه خفیف بود بعضی وقتا انقدر شدت داره که زمین این اقیانوس مواج تکون میخوره. قرش زیرزمینی به شدت قرش رعد میشه و اغلب زمین شکاف برمیداره همه چیزای دور و برش رو میکشه تو خودش. وقتی این تکون ها شروع میشه هیچ وقت نمیتونه پیش بینی کنی که زمین لرزه خفیف رخ میده یا یه زلزله واقعی یه فاجعه بارسمه که میلیون ها نفر میکشه.
جان نگاهی به اطراف خودش انداخت و گفت اینجوری که اصلا اینجا اصلا اطمینان بخش نیست.
نه من که گفتم آدم درست مثل اینه که روی بشکه بارود نشسته باشه. شیلی سرزمین زمین لرزه هاست. گاهی شده که یکی یا چند تا شهرستان کامل بر اثر غلیان ناگهانی نیروهای زیرزمینی بالا اومده و فای زیر رو شدن. زمین لرزه بزرگ 1822 تمامی سواحل اطراف بندر والپارایسو تو مسافتی به طول 100 کیلومتر رو به ارتفاع 1 متر بلند کرد و به جز یه مش خراب چیزی به جا نذاشت. برعکس 1751 شهر کنسپسیون یک دفعه رفت تو کام اقیانوس. انگار اصلا نبوده، هیچی به اسم کنسپسیون وجود نداشت. بعدن دوباره اون شهر رو یه خود عقبتر از محل قبلیش بنا کردن. برای بار دوم 1835 تا زمین لرزه دوباره ویران شد. ساکنان کشور شیلی به طور ادواری تو این فاجعه حضور پیدا میکنن. زمین اینجا اونجا هی وی لرزه بالا میاد نشست میکنه منظرها رو تغییر میده. عوضش کشور متنوعیه، دائم عوض میشه. 1847 تو شهرستان تالکا یه دشت به وسعت 1 کیلومتر مربع ظرف 24 ساعت در ارتفاع 100 متر اومد بالا. بعد زمین دهاز کرد و آتش فشانی به وجود اومد که از دهانه اون گلولای سوزان و دود بریخ بیرون. بعد از گذشته یه ماه اون قسمت از دشت که بالا اومده بود
جای اولیه خودش رو پیدا کرده بود
و تکونای زیر زمینی تموم شده بودن. آره آقای برکمن، کسی که مدت ها تو شیلی زندگی کرده باشه میتونه بگه همه این چیزها رو دیده ولی ما اینجا رو زمین نارومی قرار داریم. احتمالا معلی حرف منو میدونی. جای فرخطه سرمایه گذاری کردی آقای بارکمن. من فقط میتونم بگم امیدوارم تا 3 روز دیگه پامون به محل رگه معدنمون برسه و جای اون رگه نازنینم چشمون به یه پرتگاه یا آتششان نیفته. به نظرم شما با من دعا کنید آقای جان بارکمن جوان.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
نمایش.